رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز سه شنبه 13 ینوری سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و من عبدالقیمی قیمزاد هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. مجله شامگاهی را با نشر نهایی اخبار جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکارمون نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. پرونده جنایی بر ضد عبدالقادر ارماتوف، رئیس پیشینی کارخانه آلومینی تاجیکستان یا تدس که حالا به شرکت تالکا تبدیل یافته است و بر ضد عوض نظرف، رئیس شرکت انسا قطع شده است. بابا جان بابا خانوف، دادستان کلی تاجیکستان، امروز در یک نشست خبری در دوشنبه گفت شرکت تالکا 27 نوامبر سال گذشته در دادگاه سلطنتی لندن از دعوای خود بر ضد این دو نفر گذشت و اکنون عبدالقادر ارماتوف و عوض نظرف مورد پیگرد قرار ندارند.
روادید برای بازداشت و پیگرد همه اش لغو شده است. هیچ مانعی برای ارماتوف، نظرف و کوچاروف نیست. پرونده بسته شده است.
انسال نیز در این دادگاه شکایت خود را بر ضد شرکت تالکا فراخواند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. امروز کمیسیای اروپا گفت بعدی از سرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین، مقداری خیلی کمی گاز به اروپا وارد می شود. در این باره ریا آرنکیلد هانسن، سخنگوی کمیسیای اروپا، از هر دو جانب خواست تعهدات خود را رعایت کنند.
خبری که ما از بازرسان خود از روسیه داریم این است که گاز کم انتقال می‌یابد یا گاز نیست، و ما در این مرحله نمی‌خواهیم به خلاصه رسیم که چرا این طور است، ولی این وضع خیلی جدی است و ظاهرا باید به زودی اصلاح شود.
اوکراین می‌گوید به سبب نبودی هماهنگی از جانب روسیه انتقال گاز را باز داشته است. در نتیجه بحث های میان روسیه و اوکراین بر سر پرداخت نرخ گاز، انتقال آن به اروپا یک هفته قطع شد. یک مقام رسمی گازپروم توسط تلویزیون به کارمندان خود در ساعت های اول این گونه دستور داد.
سلام، من پاولوف، تنظیمگر گازپروم هستم. من تقاضا میکنم که ساعت 10 وقت مسکو شما انتقال گاز را از لوله های اوکراین به مقدار 3,120,000 متر مکعب در ساعت یا 76,600,000 متر مکعب در روز برای استعمال کنندگان در منطقه بالکان، ترکیه و مولداوا شروع کنید. فرمان را اجرا کنید.
для потребителей Балканского региона, Турции и Молдавии. Выполняйте команду.
بیش از 15 کشور اروپایی در روزهای سرد زمستان امسال بعد از آن که روسیه انتقال گاز را باز داشت، از نبود گاز ضرر دیدند. کارشناسان میگویند رسیدن گاز به کشورهای اروپایی 3 روز را در بر میگیرد. نیروهای اسرائیل و تندروهای حماس صبح امروز در اطراف شهر غزه وارد درگیری‌های شدید شدند. هواپیماها و چرخبال‌های جنگی اسرائیل در دوام شب تقریباً 60 هدف به 60 هدف حمله بردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد با نقشه گرفته است که امروز برای تشویق آتش بس به منطقه سفر کند. یاکوب کلنبرگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، نیز برای آشنایی با وضع کمک های بشری به منطقه می رود. از آغاز درگیری ها بر ضد گروه های حماس در غزه فلسطین بیش از 900 نفر کشته شده اند که در میان آنها شهروندان بی گناه نیز هستند. 10 سرباز اسرائیلی و 3 شهروند از موشک های حماس به قتل رسیدند. بنابر خبر مطبوعاتی شرکت تتیس، این شرکت به تاجیکستان دستگاه های وارد می کند که بتواند در چقوری تا 3.5 کیلومتر چاه های نفت و گاز را پرمه کند. این دستگاه در چین ساخته شده است و در آینده نزدیک به تاجیکستان وارد می شود. دستگاه با نام ZJC-180 تن وزن دارد و می تواند در زیر زمین به طور عمودی یا افقی چاه را پرمه کند. گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس از تحقیر دو نفر خبرنگاران رادیوی آزادی در ترکمنستان اظهار نگرانی کرده است. دولت مراد یزگولیف و عثمان حلیف در دو هفته اخیر از سوی کارمندان امنیتی این کشور مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اعلامیه میگوید اگر چنین کار به ابتکار مقامات محلی شده باشد، در آن صورت آنها باید مسئولیت این کار را بر دوش بگیرند، وگرنه ما درخواستمان را به رئیس جمهور میفرستیم تا در دفتر امنیتی ترکمنستان به شکنجه روزنامه‌نگاران چون دشمن یا جنایتکار خاتمه دهند. و یولدوز عثمانا و خواننده پاپ ازبکستان در روسیه بازداشت نشده است. در این باره تهیه کننده برنامه این سازمان بر رادیوی آزادی خبر داده است. قبلا در مطبوعات خبری درباره بازداشتی وی به نشر رسیده بود.
تشکر نور محمدی خالزاده بود با نشریه اولی اخبار جهان. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. با رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید آشنا شوید.
نشانه سامانه اینترنتی ما این گونه است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون چشم‌انداز به کلبار مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کرده اند.
دادستانی کل تاجیکستان پرونده جنایی علیه رهبر پیشینی کارخانه آلومینیوم و رئیس شرکت تامین کننده این کارگاه با مواد خام را قطع کرد.
شرکتی گازپروم روسیه انتقال گاز به کشورهای اروپایی را از سر گرفت.
نظامیان اسرائیل و جنگیان حماس در کناره‌های شهر غزه وارد زد و خوردهای سنگین شدند.
و قرض بیرونی تاجیکستان در سال گذشته 254 میلیون دلار افزایش یافت.
این سرخط همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن گردد. و مجله را از خبری به اصطلاح سفید شدن دو فرد شروع میکنیم که قبلا دادستانی کل تاجیکستان آنها را در از خودسازی تقریبا 400 میلیون دلار متهم کرد. روز سه شنبه دادستان کل تاجیکستان باباجان باباخانوف از قطع پرونده جنایی علیه رئیس پیشین کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و رهبری شرکتی امسال خبر داد. این اطلاع برای بسیاری ها غیر انتظار بود، زیرا دادستان کل رهبری سابق کارخانه آلومینیوم عبدالقادر ارماتوف و کارشریک او عوض نظرف را در سرقت مالکیت دولتی و زیان بزرگ به دولت تاجیکستان متهم کرد و حتی استرداد آنها را به کشور از انترپول یا پلیس بین المللی درخواست کرده بود.
گفته می شود که از این به بعد عبدالقادر ارماتوف و عوض نظرف مورد پیگرد قرار ندارند و اگر خواهند بدون مشکل می توانند به تاجیکستان بیایند. تصمیم درباره قطع پرونده علیه آنها بعد آن گرفته شده است که مرافع دادگاه لندن در رابطه به نزاع میان حکومت تاجیکستان و این دو فرد با مصالحه انجام یافت. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، همکار ما در شهر دوشنبه.
دادستان کلی تاجیکستان گفت عبدالقادر ارماتوف و عوض نظرف کارشریک او دیگر تحت پیگرد قرار ندارند. باباجان باباخانوف افزود این تصمیم به دنبال ختم دعوای شرکت تالکا و این دو نفر در دادگاه لندن گرفته شده است. او افزود آقای باباخانوف میگوید روادید جستجو و بازداشت نسبت به این افراد لغو شده است. آنها اکنون شهروندان آزاد هستند، می توانند هر زمان خواسته باشند به تاجیکستان بیایند. ارماتوف، نظروف و کوچروف دیگر هیچ محدودیت ندارند، پرونده علیه آنها قطع شده است.
نیکاکیخ زاپریتو تپر نا ارماتوف و نظروف کوچروف نیتو دل پرکرشنو.
عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف از سوی دادستانی تاجیکستان در سرقت حدود 400 میلیون دلار شرکت و رسانیدن ضرر مالی به حکومت تاجیکستان متهم شدند. اما هر دوی این افراد در خارج از تاجیکستان به سر می بردند و در دو سال پیش شرکت تالکا این دعوا را در دادگاه لندن مطرح کرد. بعدی بررسی های طولانی در پایان سال گذشته جانب ها از دعوای خود گذشتند و به مصالحه دست یافتند، اما شرایط این مصالحه و پس گرفتن عریضه دعوایی تا کنون اعلان نشده است، بلکه گفته شد یک شرط مصالحه پنهان داشتن این شرایط است. در همین حال حقوق شناسان افغانستان میگویند قطع شدن پرونده در چنین حالت مطابق به شرایط حقوق بین الملل صورت گرفته است. شاکر جان حکیموف مدیر کافدرای حقوق در دانشگاه بین المللی دوشنبه میگوید
طبق قسم 4 ماده 3 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر عهدهداری های بین المللی تاجیکستان قراره که در سطح دادگاه بین المللی مورد بحث قرار گرفت، اون خصوصیت حتمی دارد در مورد فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان. از این خاطر داستان کل تاجیکستان مجبور بود که به همین گونه عمل دست زند و همه گونه پرونده هایی که قبلا در مورد عوض نظر و ارماسوف باز شده بود محکم کند.
اما دادستان کل تاجیکستان همزمان افزود پرونده و روادید بازداشت دادوجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز همچنان به قوای خود باقی است. آقای باباخانوف گفت مقامات هر قدم دادوجان عطاولا را تحت نظر دارند و برای بازداشت و تحویل گرفتن او همچنان تلاش خواهند کرد.
قطع پرونده جنایی علیه رئیس رهبری سابق کارخانه آلومینیوم عبدالقادر ارماتوف و رئیس شرکت امسال عوض نظروف.
سید قاسم اینجا همراه من حالا رحمت کریم نشسته است و من میخوام که در ادامه این گزارشش بعضی نکات دیگری را که در این نشست خبری از جانب دادستانی کل ذکر شد یکمی توضیح دهد.
بله، دادستانی کل در چند مورد دیگر نیز صحبت کرد، از جمله در مورد فعالیت آژانس مبارزه ضد کرپسیا و از فعالیت این نهاد انتقاد کرد. آقای باباخانوف از جمله گفت که با وجود آن که مقامات آژانس مبارزه با فساد دعوا دارند که چندین میلیون سومانی از کارخانه هایی که گویا این مبلغ ها را با هر راه از خود کردند رویانده شده است، اما از جانب دادستانی این پرونده ها تایید نشدند و در دادگاه نیز یگان پرونده تصدیق خود را تا کنون پیدا نکرده است. تاکید کردند که آژانس مبارزه آن چیزی را که انتظار بود از اون برآورده نکرده است تا فعلا.
چیز دیگری که در نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاکید شد درباره جریان سلفیه بود، در اینجا نیز چیزی گفته شد؟
بله بله، دادستانی کل تاکید کرد که با وجود منع شدن این جریان تا کنون هیچ مورد پرونده علیه کسانی که از این جریان پیروی میکنند باز نشده است، اما با توجه به تجربه که گفتند داریم، یعنی پیدا شدن حرکت وهابیه و جریان های دیگری مذهبی که تاکید کردند کشور را به ورطه جنگ آوردند، سلفیه نیز امکان دارد به تشنج اوضاع مساعدت کند و به خاطر جلوگیری از احتمالی پیش آمدن چنین وضعی که در گذشته بود، گفتند ما تصمیم گرفتیم که این جریان قطع کنیم.
همکارم رحمت کریم دولت بود که نکات دیگری صحبت های دادستان کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی او را توضیح میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. قرض بیرونه تاجیکستان در سال 2008 254 میلیون دلار افزایش یافت و هم اکنون کشور از دیگر ممالک و سازمانهای مالی بین المللی بیش از 1,371,000,000 دلار قرض دار است. وزارت مالیه تاجیکستان با پخش این اطلاع اظهار نمود که به این حد رسیدن قرض بیرونه هیچ ضرری برای کشور ندارد، و اما کارشناسان با این ادعا راضی نیستند و به گفته آنها این قرض خطر جدی است برای اقتصاد تاجیکستان و کشور را برای سالهای طولانی پایبند دیگر ممالک و سازمانهای مالی میگرداند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه اسلمی مومینزاد.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که قرض بیرونه این کشور در سال 2008 از 1,371,000,000 دلار بیشتر شده است. این در حال است که یک سال قبل قرض بیرونه این کشور اندکه بیشتر از 1,100,000,000 دلار را تشکیل می‌داد. تیمورعلی افغانوف مدیر ریاست قرضهای بیرونه وزارت مالیه میگوید قرض این کشور از حسابی بیشتر از 250,000,000 دلار که از چین وام گرفته است افزایش یافت. آقای افغانوف افزاید تاجیکستان همچنین از سازمانهای مالیوی بین الخلقی مانند بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و فوندهای کویتی و سعودی رشد قرضدار بوده است. آقای افغانوف گفت که قرض بیرونی تاجیکستان حدود 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل دهد هم، اما تاجیکستان به گروه کشورهایی که قرضشان کم است داخل می شود و افزود
همه این قرضهایی که در وقت حاضر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شوند آنها همشون با خیلی هم فایده های پس خیلی هم امتیازناک می باشند، یعنی در وقت حاضر این خیلی قرضها با بسیار دولت ها جدا کرده نمی شود.
به گفته این مسئولان وزارت مالیه به این حد قرضدار بودن تاجیکستان هیچ ضرری به اقتصاد این کشور نمی رساند، اما کارشناسان می گویند که به این حد قرضدار شدن تاجیکستان به اقتصاد این کشور خطر جدی داشته در آینده تاجیکستان را وابسته ای کشورهای قرض دهنده می کند. گل محمد آی محمدوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید حتی این قرض در آینده می تواند باعث به آن شود که تاجیکستان برای عملی کردن کمترین اقدام از دولت های قرضدارش اجازه بپرسد. آقای آی محمدوف می افزاید قرض بیرونی تاجیکستان از معیار بی خطری که به 25% از حجم مجموع محصولات داخلی برابر می باشد بیشتر شده است. وی می گوید برای همین هم این قرض برای تاجیکستان قرض خطرناک حسابیده می شود. آقای آی محمدوف افزود که اگر قرض بیرونی تاجیکستان برای استحصالات مصرف شود به خیر است، اما اگر آن برای خرید و استعمال نعمت های مادی صرف شود مشکلات زیادی را فراهم می سازد.
معیاری به خطر قرض نسبت مجموع محصولات جمعیتی در استانداردهای بین المللی با 25% حساب کرده شده است، وابسته به حجم مجموع محصولات ملی، و خدا نگه دارد که اگر مبلغ های قرض کرده شده تنها برای استعمال و یا استفاده بری استفاده شده باشند و در ساحه های استفاده شدند که نعمت مادی را به وجود نمی آورند.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان در حال است که بانک جهانی در یک گزارش خود از تاجیکستان خواسته بود تا میزان قرض خارجی خود را مرحله به مرحله کاهش دهد. بانک جهانی گفته بود که قرض هنگفت می تواند اجرای طرحها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده تر کند. بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان باید به جلب سرمایه مستقیم تلاش کند، نه مثل امروز قرض بزرگ دریافت کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض خارجی تاجیکستان در سال 2008. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات روسیه دستور دادند که انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین از سر گرفته شود. مجرای گاز روسیه به اروپا در نتیجه بحث مسکو و کیف سر قرضهای گذشته و نرخ نوی گاز قطع گشته بود. یک نماینده شرکت گازپروم روسیه میگوید انتقال گاز به سمت ترکیه، مولدوا و کشورهای بالکان که روسیه منبع اساسی گاز آنهاست شروع شده است. اما گازپروم که میگوید یک مقدار گاز را برای آزمایش بلوله ها سر داده است، علاقه اوکراین را برای ممانعت به ترانزیت این گاز عیبدار کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
پس از یک هفته بحث با اوکراین و شکایت بخش بزرگ اروپا که با بستن لوله ها مسکو سردی های سیبیر خود را به اروپا فرستاده است، روسیه انتقال گاز را دوباره آغاز کرد. اما احتمال سیبیر در اروپا باز یک روز دیگر تا رسیدن این گاز دوام کند و علکی روسیه اوکراین را عیبدار نمود که پیش راه ترانزیت گاز را به اروپا گرفته است. اتهام در حال صدا می دهد که روسیه، اوکراین و اتحاد اروپا به سازش رسیدند که در پایگاه های فرستنده و پذیرنده و همچنین مسیر انتقال گاز در اوکراین و بخشی از قلمرو روسیه ناظران را بگذارند. ناظران که نمایندگان شرکت های گازی سه جانبه باشند از حجم گاز در نقاط معین گزارش می دهند. رئیس شرکت گازپروم روسیه الکسی میلر می گوید اگر دیده شود که حجم گازی روان کرده روسیه تا مرز اوکراین از حجم گازی که در مرز اتحاد اروپا بیرون می آید کمتر است، گازپروم حجم عمومی گاز را به همان اندازه کاهش خواهد داد. میلر که به تازگی از گفت و شنیدها در بروسل برگشته است، در ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت اتحاد اروپا از این موضع گیری روسیه آگاه است.
منظور برگرفت بی اجازه گاز است. قطع نظر با چه بهانه؟
طبق سازشنامه ترانزیت تمام گازی که فدراسیون روسیه تا مرز اوکراین میرساند باید 100% به مرزهای غربی اوکراین برای مشتریان اروپایی ما رسانده شود.
ходить на западные границы Украины для наших европейских потребителей.
اتحادی اروپا از شروع انتقال گاز استقبال کرد و هم اظهاری امیدواری نمود که مشکل با همین حل شده است. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو گفت غیر قابل قبول است که شهروندان اروپا از گازی که کایها پولش را داده اند بی‌نصیب باشند و در سرما به سر برند. بحران گاز از کشاکش بین روسیه و اوکراین در آخر سال گذشته سر شد و مسکو در ابتدا انتقال گاز برای اوکراین را قطع کرد، اما چند روز بعد از 1 ژانویه انتقال گاز برای مشتریان در اتحادیه اروپا نیز قطع شد. این گاز از طریق اوکراین به اروپا می رسید و مسکو کیف را در ربایش آن عیبدار کرد. کیف تا حال این اتهام را رد می کند. از 4/1 حصه گاز خود را اروپا سالانه از روسیه می گیرد و 80% آن با قلمرو اوکراین به اروپا می رسد. زیاده از 15 کشور از قطع مجرای گاز آسیب دیدند و در بلغارستان مکتب ها تعطیل شده و اسلواکیا تهدید کرد که نیروگاه بسته شده هسته ای خود را از نو فعال خواهد کرد. بحران سبب جلسه فوق‌العاده وزیران اتحادیه اروپا در بروسل گردید و آنها مسئله از مسیرهای گوناگون گرفتن گاز را بررسی میکنند تا اتحادیه اروپا دیگر باره به چنین بحران نافتد.
از سوی شرکت گازپروم روسیه از سر گرفته شدن انتقال گاز به کشورهای اروپایی از طریق قلمروی اوکراین و به دنبال آن مسکو کیف را باز در ایجاد مانع برای ترانزیت گاز به اروپا متهم نمود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم. نیروهای اسرائیل و جنگیان حماس صبح سه‌شنبه در کناره‌های شهر غزه وارد زد و خوردهای سنگین شدند. جنگنده‌ها و چرخبال‌های ارتش اسرائیل شب گذشته ده‌ها حمله انجام داده، در مجموع حدود 60 موضع را هدف قرار دادند. جنگیان فلسطین در نوبت خود تا روز گذشته، یعنی تا روز دوشنبه، علیه قلمرو اسرائیل نزدیک 30 موشک دیگر پرتاب کردند. اما اسرائیل ادعای حماس را که میگوید 2 تانک اسرائیلی را تخریب کرده است تکذیب نمود. در همین حال روزی سه‌شنبه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون سفرش به خاور میانه را شروع میکند. یک هدف دیداری او از منطقه با سوی آتش بس تحریک دادن جانبهای نزاعی غزه گفته میشود. جزئیات بیشتری حول و حال امروزی خاور میانه در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
ارتش اسرائیل هرچی بیشتر داخل کناره‌های جنوبی شهر غزه می شود. هواپیماها و چرخبال‌های جنگی اسرائیل شب دوشنبه به سه‌شنبه اساساً به خاطر حمایت از نیروهای خشکی‌گرد یک سلسله حمله‌ها انجام دادند و این نیروها تحت چنین حمایت قوی از هوا و تحت پشتیبانی تانک‌ها و بولدوزرها با احتیاط پیش می‌روند. ارتش اسرائیل می‌گوید در این درگیری‌ها 30 جنگی دیگر فلسطینی کشته و 3 سرباز اسرائیلی زخمی شده‌اند. جنگیان حماس در زد و خوردها با نیروهای اسرائیل اساساً از شیوه شب خون و از خونپاره و بمب‌های روی را کار می‌گیرند. یک افسر اسرائیلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره یک تلاش انجام حمله انتحاری نیز خبر داده است. با گفته سرهنگ یهودا این مرتلب در یک ساختمان متروک پنهان شده بود، ولی نیروهای اسرائیل با استفاده از بولدوزر آن ساختمان را همراه با حملگر به خاک یکسان کردند. گسترش دامنه درگیری ها در منطقه های اهالی نشین نوار غزه در همین حال صدای دعوت های بین المللی به آتش بس در این منطقه خشونت زده را نیز بلندتر کرده است. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت
The fighting must stop and to both sides I say just stop now.
زد و خوردها باید بس کرده شود و من به هر دو جانب میگویم که همین حالا بس کرده شود. مردم زیادی کشته شد. تلفات در میان مردم غیر نظامی خیلی زیاد شده است. مردم زیادی چی اسرائیلی و چی فلسطینی هر روز را در حالت ترسی مرگ به سر میبرند و در غزه بخشی اعظم زیربنای اجتماعی تخریب می شود.
And in Gaza the very foundation of society is being destroyed.
بنگیمون با خاطری با آتش بس تحریک دادن جانب های نیزای غزه روز سه‌شنبه سفرش به خاور میانه را آغاز میکند. قرار است دبیر کلی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک ملاقات کند. مبارک تلاش دارد به خاطر استقرار آتش بس در منطقه بین اسرائیل و حماس میانجیگی کند. اما هم اسرائیل و هم حماس دعوت های بین المللی با آتش بس از جمله تقاضای قدنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کردند. وزیر خارجه اسرائیل سیپی لیونی روز دوشنبه گفت عملیات علیه گروه حماس که نظارت سرزمین های فلسطینی نوار غزه را در دست دارد می تواند فرصت زیادتری را فرا بگیرد. اسماعیل هنیه رهبر حماس در نوار غزه نیز در پاسخ گفت این گروه با مذاکره موضوع آتش بس آماده است، ولی تنها در صورت خروج نیروهای اسرائیل و قطع محاصره غزه که از سال 2007 از زمان تحت نظارت گروه حماس آمدن این منطقه جاری شده است. مقامات طبی فلسطینی میگویند از زمان شروع عملیات نیروهای اسرائیل یعنی از 27 دسامبر به این سو در نوار غزه بیش از 900 نفر کشته شدند. تلفات جانی جانب اسرائیل 13 نفر برآورد می شود. حامیان حقوق بشر میگویند توزیع خدمات حیاتی از جمله دسترسی به آب در نوار غزه دچار کمبود شده است. کمیسر اتحادیه اروپا در امور کمک‌های بشری لوی میشل از اسرائیل خواسته است تا تضمین دهد که اقداماتش در نوار غزه منجر به بحران بشری در این سرزمین‌ها نخواهد شد. لوی میشل گفته است حفظ حیات مردم، دفاع از آنها، تامین غذا و نگاهوبین این مردم از عهده‌داری‌های درجه اول نیروی اشغالگر است. کمیسر اروپایی گفته است به نظر می‌رسد که این عهده‌داری اجرا نشده است و او چنین صورت حال را غیر قابل قبول می‌داند.
ادامه زده‌خوردها میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه و تلاش‌های دیپلماتیک برای قطع خشونت در این منطقه.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه گزارش‌ها درباره قطع پرونده جنایی علیه رئیس پیشینی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان عبدالقادر ارماتوف و رهبر شرکت انسول عوض نظروف، افزایش قرض خارجی تاجیکستان در سال 2008 از سوی شرکت گازپرومی روسیه از سر گرفته شدن انتقال گاز به کشورهای اروپایی از طریق قلمرو اوکراین و ادامه زدخوردها میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه و تلاش های دیپلماتی برای قطع خشونت در این منطقه تقدیم شدند. و ما در نیمه دوم مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها تقدیم شوند بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهد شد.
نشین آمد مثل نگین آمد این نازنین عاشق عاشق تر از شقایق آمد 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 از راه دور آمد یه پارچه شور آمد گل بوس ریز آمد چقدر عزیز آمد این نازنین عاشق عاشق تر از شقایق آمد 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 چه دل نشین آمد مثل نگین آمد این نازنین عاشق عاشق تر از شقایق آمد آمد
ترانه بود از نوش آفرین در نشری اولی مجله شمگوهی و اکنون چشمانداز با سرخطی بعضی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. تعقیب فشار بالای خبرنگاران در کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است. چرا؟
در یک آتش سوزی در کنار شهر مسکو 7 نفر به هلاکت رسیدند. برخی منبع ها میگویند که همه آنها شهروندان تاجیکستان اند.
و گزارش درباره یک صاحب کاری رشتی که مقبره یک شاعر و دانشمند قرن 18 را بنیاد کرده است. مجله شمگوهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز سه شنبه 13 ینوری سال 2009 میلادی است. در چند حادثه اخیری مختلف در کشورهای آسیای مرکزی 4 خبرنگار از جمله خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مورد حمله و بازداشت قرار گرفتند. خبرنگاران جبر دیده این حادثه های رخ داده در مقابل خود را به فعالیت کسبی خبرنگاریشان مربوط می دانند. در حالی که خبرنگار قزاق بازداشت شده و در محبس قرار دارد، در تاجیکستان خبرنگار رادیوی آزادی مورد حمله افرادی نامعلوم قرار گرفت. مقامات ترکمنستان یک خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی را تقریبا در حبس خانگی قرار داده و ژورنالیست دیگر را مدام تهدید می کنند. حامیان حقوق در مجموع این حادثه ها را هفته سیاهی وسایل اخبار عنوان کرده به بدتر شدن وضع آزادی سخن در آسیای مرکزی اشارت می کنند. تفصیلات را از همکار ما برات یوسفی بشنوید.
نشر یک مقاله در روزنامه مستقل که فسادکاری منصبداران قزاقستان را زیر انتقاد شدید قرار داده بود، رمضان اسرگپیو را پشت پنجره برد. سردبیر هفتنامه الماتو رمضان اسرگپیو را کارمندان مقامات امنیتی قزاقستان هفته گذشته در بیمارستان بازداشت کرده و پنهانی را بودند. او در بیمارستان از مریضی فشار بلندی خون و درد قلب تبابت می گرفت. اسرگپیو را خدمات امنیتی در افشای سری دولتی متهم می دانند. خانم ژورنالیست روشن اسرگپیو گفته است شوهرش زولونه در دستان در محبس انفرادی است و در آنجا دست به گرسنه نشینی زده است. خانم اسرگپیو می گوید شوهرش از بازداشتگاه موقت عمومی به اتاق حبس انفرادی انتقال داده شده است که آن اتاق حتی تیرزه ندارد. در آن حبسخانه گرده های رمضان شمال کشیده است. حبسخانه خیلی سرد است و دستان او از سردی کبود شده است. مدام در دستانش زولونه می زنند. من از این حال خیلی نگران هستم. چرا باید ژورنالیست، سردبیر روزنامه در زندان حتی با زولونه در دست نگهداری شود؟ این کاری آنها برای آن است که آنها می خواهند ژورنالیست را اذیت دهند و تحقیر کنند. در حالی که اسرگپیو پشت پنجره زندان انفرادی در قزاقستان نشسته منتظر حکم دادگاه است، ژورنالیست دیگری آسیای مرکزی عثمان حالیف، خبرنگار منطقوی بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است که مقامات ترکمنستان او را تقریبا در حبس خانگی نگه می‌دارند. حالیف پس از انعکاس انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال گذشته ترکمنستان تحت فشار مقامات حکومت این کشور قرار گرفت. چندی از اعضای خانواده حالیف از جمله پسر و کلین حامله‌دارش از جای کار رانده شدند. رقم تلفن خود او قطع کرده شد. خبرنگار سابقه دار بخش ترکمنی رادیوی آزادی که قبلا برای یک ماه زندانی شده بود میگوید هر قدمی او تحت نظارت حکومتداران قرار دارد. حالیوف بر این است که حیاتش غیر قابل تحمل شده است و همیشه تحت فشار روانی قرار دارد.
هر کجا که من می روم تحت نظارت قرار دارم، حتی به ایستگاه بنزینگیری اگر من به دیدن همسایگانم روم مقامات رسمی حتما با آنها در تماس شده و سبب تشریف من همچنین محتوای صحبتمان را پرسان می شوند. از خانه بیرون رفتن نمی شود. با هر نفری صحبت کنم حتما آن نفر مورد پرسش مقامات رسمی قرار می گیرد.
تا آغاز فشارها بر سر حالیف خبرنگار دیگری رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مراد یزگولیف و همسرش را مقامات ناحیه اکهال دعوت کرده و مورد پرسش قرار داده بودند. یزگولیف میگوید در یک کشوری تحت انزوا که تقریبا رسانه‌های مستقل خبری فعال نیست و آزادی سخن وجود ندارد، گزارش‌های او از این کشور برای رسانه‌های غربی میتواند برایش پیامد زندانی شدن داشته باشد. ترکمنستان در گذشته نیز بارها ثابت کرده است که به پخش بی سنسور خبرها امکان نمی‌دهد. بر اضافه در مورد هر نوع انتقاد حکومت حتی حاجت به سخن گفتن نیست. در سال 2006 اوغل سپر مرادوف خبرنگار دیگری رادیوی آزادی که برای همکاری با رسانه‌های غربی 6 سال به حبس محکوم شده بود، در یکی از زندان‌های ترکمنستان به طور معما‌برانگیز فوتید. همچنین در گذشته سازک دوردی مرادوف گزارشگر دیگری رادیوی آزادی از سوی مقامات ترکمنستان بازداشت و دو هفته در بیمارستان کسلی‌های روحی نگهداری شده بود. در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم که مطبوعات مستقل تا حد نفس آزاد میکشد، ژورنالیستان مورد هدف قرار میگیرند. عبدالمومن شیرخانوف که با اسم مومن احمدی برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی گزارش تهیه میکند، هفته گذشته مورد حمله دو نفر قرار گرفته است که یکی خود را کارمند مقامات انتظامی معرفی کرده است. همه چهار ژورنالیست جبردیده آسیای مرکزی گفتند که با آنها در زمینه فعالیت کسبی اشان این چنین حادثه ها اتفاق افتاده است. هرچند میان حادثه ها ارتباط به نظر نمی رسد، اما حامیان حقوق خبرنگاران تخمین می زنند که حمله های اخیر در مقابل ژورنالیستان دلیل بدتر شدن آزادی مطبوعات و سخن در آسیای مرکزی است. الزا ویدل رهبری بخش اروپا و کشورهای سابق شوروی سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید برای مطبوعات آسیای مرکزی این هفته سیاه بود و آن ضربه شدید به آزادی سخن در این منطقه زده است. خانم ویدل میگوید در آسیای مرکزی به خاطر نوشتن مقاله با دلایل مشخص که منفعت منصبداران حکومت ها را خلل دار میکند باعث حمله به خبرنگاران میشود. این شاید برای حمله کافی باشد. در مجموع خبرنگارانی که به تهدیدهای مقامات حکومت گوش نمی‌دهند و آن چی را می‌نویسند که خلاف منافع حکومت و منصبداران است، بیشتر مورد حمله و تعقیب قرار می‌گیرند. خانم ویدال همچنین گفت سازمان خبرنگارانی بدون مرز تلاش دارد مشکل حمله به آزادی سخن در آسیای مرکزی را به توجه سازمان‌های بانفوذ نظیر اتحادیه اروپا رساند. گروه مدافع حقوق رسانه‌های خبری بارها به اتحادیه اروپا مراجعه کرده است تا به حکومت‌های آسیای مرکزی فشار بیارند که به حقوق و آزادی سخن در کشورهایشان احترام قائل شوند. اما بسیاری از خبرنگاران آسیای مرکزی باور ندارند که غرب در این مورد اقدامی را روی دست بگیرد. آنها در چند مطلب اتحادیه اروپا را برای چنین چشم پوشیدن به نقص حقوق انسان و آزادی سخن در آسیای مرکزی، یک منطقه غنی از ذخایر بزرگ انرژی، شدیداً انتقاد کردند. اما باز هم آنها میگویند منافع گیوپالیتیکی غرب و نیازمندی ها به نفت و گاز این کشورها را وادار میکنند که قبل از انتقاد حکومت های آسیای مرکزی برای موقع گیری های شدید در مقابل آزادی مطبوعات باید دوبار اندیشه کنند و به قول آنها چنین به نظر میرسد که این چنین مهمیت خود به غرب را حکومت های آسیای مرکزی خیلی عمیق درک کردند.
نگرانی ها از افزایش حمله به خبرنگاران در کشورهای آسیای مرکزی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بانک مرکزی اروپا خبر داد که مصادره پولهای قلبکی از معاملات در سال 2008 بیش از 13% افزایش یافته است. در اظهارات بانک اخیراً به طور رسمی گفته می شود تا 6 ماه اخیر سال گذشته به مبلغ 354 هزار یورو پول قلبکی مصادره گردید. از این میان 43% نقدینه مصادره شده 20 یوروگی و باقی مانده اساساً 50 و 100 یوروگی بودند. همگی 1% پولهای قلبکی بیرون از قلمرو منطقه یورو و باقی مانده در 16 کشور مصادره شده است که از پول عمومی اروپا استفاده می شود. خبرگزاری ها یادآور شدند که ماه آگوست سال گذشته در کشور کولومبیا واقع در امریکای لاتین 11 میلیون یورو قلبکی مصادره شده بود. خوب شنوندگان ارجمند، ما در برنامه امروز دیگر خبرهای اقتصادی هم داریم که آنها در مجله دنیای اقتصاد گلچین شدند.
بله سید قاسم، و اما نه فقط اخبار بلکه تحلیل و بررسی و صحبت های جالب اقتصادی هم در این مجله جای دارند. مسئول تهیه مجله دنیای اقتصاد همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان حالا با ما در استودیو است و از او میخواهم که محتوای گزارش های مجله را برای شنوندگان ارجمند تشریح کند.
بله آقای خمزاد، محتوای اصلی برنامه امروز ما ربط دارد به وضع کنونی مالی و اقتصادی تاجیکستان، در حاشیه آن که اخیراً مقامات تاجیکستان یک کنسپسیوم رشد بخش کشاورزی را تهیه و تصویب کرد و در اینجا نظری کارشناسان و نظری مقامات تاجیکستان مطرح شده است که هدف از این برنامه یا کنسپسیوم رشد کشاورزی در چیست؟
ببخشید، آیا در این کنسپسیون رشد عرصه کشاورزی تاجیکستان حساب کتاب مشخص شده است و یا مبلغی هم برای اجرای این برنامه پیش بینی شده است؟
این کنسپسیون تصویب شده است از جانب حکومت، ولی در این کنسپسیون گفته نشده است که برای تغییرات یا اصلاحات در بخش کشاورزی چقدر مبلغ ضرور است و این کارها را چطور انجام باید داد. ولی کارشناسان از جمله وهاب واحدوف در این باره نظر خود را ارائه کرد و گفت که کمش برای اجرای این کنسپسیوم بیش از $500 میلیون آمریکایی ضرور است.
تشکر با ذوالفقار اسماعیلیان، مسئول تهیه مجله دنیای اقتصاد، هم درباره محتوای گزارش های این مجله صحبت میکردیم. یادآور میشویم که این مجله و بازپخش مجله برگ سبز در ساعت دوم برنامه در موج‌های صدای رادیوی آزادی صدا خواهند داد. در منطقه ژولبینو واقع در شمال شرق مسکو بر اثر آتش سوزی در یک گاراژ دست کم 7 نفر به هلاکت رسیدند. عین حال هویت قربانیان حادثه پژوهش می شود و معاون اول رئیس خدمات سوختارنشانی مسکو ویکتور کلیمکن به خبرگزاری گفته است که بر اثر این آتش سوزی فقط شهروندان تاجیکستان به هلاکت رسیدند. اما این اطلاع هنوز از سوی دیگر منبع‌ها تایید نشده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات بیشتر از جمله سبب‌های رخ دادن سوختار، ما شنوندگان ارجمند را در جریان خواهیم گذاشت.
و اما حالا یک گزارش دیگر از روسیه. در استان ولادیمیر روسیه بازرسی پرونده یک گروه ملتگرا که به دو مهاجر تاجیک حمله کرده بودند پایان یافت. آخرهای ماه می سال گذشته این گروه دو شهروند تاجیکستان را به لات و کوب کشید و سرور گروه به بدن یکی از مهاجران 16 کرد زد. باید گفت که این حادثه در روز روشن در پیش چشم ده ها نفر صورت گرفته است. از مسکو خبرنگاری ما محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
نماینده رسمی کمیته بازرسی استان ولادیمیر روسیه ایرینا مانین در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد پرونده جنایی 10 نفری که به دو تن از شهروندان تاجیکستان حمله خونبار کردند به دادستانی فرستاده شد.
органами предварительного следствия установлено, что 31 мая 2008 года в городе Александрове Роман Фураев, находясь в группе молодых людей.
Ирина Манин гуфт бозраси муқаддамоти ба натиҷа расидааст ки ду тан аз шаҳрвандони Тоҷикистон рӯзи 31 май соли 2008 дар шаҳри Александров дар истгоҳи нақлиётии мактаби рақами 2 ҳадафи ҳамлаи як гурӯҳи 10 нафарии ҷавонони маҳаллии маст قرار گرفتند. سرکرده گروه رمان فورایف با مشاهده دو چهره غیر اسلاویانی همراهان خود را بر زیر آنها شورانید. آن دو نفر به خاطر گریز از نزاع خود را به اتوبوس دیگر زدند، اما گروه فورایف آنها را از اتوبوس بیرون کشیدند و فورایف در پیش چشم مردم با گردن و پشت و سینه و شکم و کمر یکی از تاجیکان 16 کرد زد. شریکان فورایف تاجیک دیگری را که موفق با فرار شد تعقیب و لاتوکوب کردند. فورایف و یارانی وی به هنگام لاتوکوب شهروندان تاجیکستان با عنوان زادگان آسیای میانه و قفقاز با صدای خشین الفاظ قبیح می گفتند. نماینده کمیته بازرسی تایید کرد پرونده جنایی رمان فورایف و یارانی وی روز 31 دکمبر سال 2008 به دادستانی ولایت ولادیمیر برای تصدیق و روانه کردن آن به دادگاه شهر الکساندروف فرستاده شد. ایرینا مانین در توضیح به وضع بیگانه ستیزی در ولایت ولادیمیر گفت این نخستین حمله خونبار در استان در زمینه بیگانه ستیزی است. گذشته از این به نوشته روزنامه کمرسانت چاپی مسکو روز 12 ژانویه وکیلان دادگاهی وحشی ترین دسته ملت پرستان روسیه که با اتهام 32 کشتار در زمینه بدبینی قومی از 6 تا 20 سال به زندان حکم شدند، با ارسال شکایت به دادگاه عالی روسیه خواستند مهلت جزا به دو نفری آنها دو برابر کم کرده شود. تنها به دلیل آنکه این دو نفر شاگردان با نفوذترین دانشگاه های مسکو بودند و مکتب میانه را با مدال طلا ختم کردند. این گروه در کشتار غافلگیرانه یک مهندس تاجیک در مسکو و تشکیل انفجار در بازار چرکیز که جان 7 نفر شهروندان تاجیکستان با شمول یک طفل را ربوده است به زندان حکم شدند. الکساندر برود رئیس مسکوی دفتر حقوق بشر روز 13 ژانویه خبر داده است تا 12 روز ماه ژانویه سال روان در روسیه در زمینه بیگانه ستیزی در پی 10 حمله 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
انجام بازرسی پرونده گروهی ملتگرایان استان ولادیمیر روسیه که به دو مهاجری تاجیک حمله کرده بودند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از منطقه پی می گیریم. مقامات مرزبانی استان بودکند قرغیزستان خبر غیر قانونی زیستن 115 خانواده تاجیک در ناحیه لیلک این ولایت را تایید نکرد. این در حال است که پارلمان قرغیزستان از غصب خودسرانه زمین و خریدن منزل قرغیزها ابراز نگرانی کرده است. گوش بدهیم به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میر اسراری فرغانی.
خبرگزاری 24 کیجی در بیشکک با استناد به خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع داده است که در روستای مقصد ناحیه لیلک واقع در ولایت بادکند این کشور بیش از 115 خانواده تاجیک غیر قانونی خود را مستقر کرده است. این خبرگزاری افسوده است که اعضای خانواده ها شهروندان تاجیکستان بوده، همچنین در حدود 35 گکتر زمین قرغیزستان را نیز خودسرانه غصب کردند. بنابر این منبع 630 گکتر زمین مربوط قلمرو ولایت بادکن نیز تحت تصرف شهروندان تاجیکستان قرار دارد. خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در همین حال دستکم 100 منطقه بحثناک در میان این دو کشور باقی مانده است و از این حساب 70% آن را شهروندان تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دادند. اما خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع خبرگزاری 24 کیجی را به اساس نامید. یک کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی بدون ذکر نام خود به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
официально мы опровергаем эту информацию, потому что с пограничной службы такую информацию мы не давали.
با گفته کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی آنها رسما این اطلاع را رد میکنند. این منبع افزود که خدمات مرزبانی هرگز چنین اطلاع پخش نکرده است و تحقیق خواهد کرد که خبرگزاری 24 کیجی این اطلاع را از کجا دسترس نموده است. از کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان راجع به منطقه های بحثناک میان این دو کشور پرسیدم. با گفته همصحبت ما، پاسخ به این سوال بیرون از صلاحیت کارمندان خدمات مرزبانی است، زیرا مسئله مزبور در سطح دولتی بررسی می گردد. قابل به یادآوری است که مسئله غصب خودسرانه قلمرو ولایت بادکن از طرف شهروندان تاجیکستان سال سپری شده در پارلمان قرغیزستان مطرح شده بود. یکی از بنیادگذاران این غایه دپوتات جغاری کنش مراد جورایف دعوا میکرد که بر اثر غصب خودسرانه زمین های تحت کشتی ناحیه لیلک و بادکند از طرف ساکنان ولایت سغد تاجیکستان صدها گکتر زمین از دست رفته است. مراد جورایف همچنین دلیل آورده بود که در منطقه های با ولایت سغد تاجیکستان هم مرز ولایت بادکند مؤسسه های طبابتی و تعلیمی نمی رسند. همچنین در شهرک و روستاهای این منطقه یگان تفریحگاه فعال موجود نیست. از این لحاظ مردم مجبور شده است که ترک جا و منزل کند. در همین حال خبرگزاری اکیپرس بیشکک با استناد به شعبه عمر داخلی بادکند گفته است که در سال 2008 بیش از 550 ساکنی آن به قصد پیدا کردن شغل یا جای زیستی دائمی قلمرو ولایت بادکند را ترک کردند. این منبع می‌افزاید که 160 نفر آنها برای سکونت دائمی به خارج کشور مهاجرت کردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی مقامات مرزبانی استان بودکند قرغیزستان رد شدن خبر غیر قانونی زیستن 115 خانواده تاجیک در ناحیه لیلکی این ولایت.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در مرکز استان سغد بزرگترین یرمرکه جای کاری برگزار شد. در آن به افراد نیازمند تقریبا 2000 جای کاری پیشنهاد گردید. این نخستین اقدام عملی است که حکومت ولایت در پی بحران مالی جهانی و تصمیم حکومت روسیه برای کاهش دادن کوتای با کار جلب کردن خارجیان پیاده کرده است. گزارشی معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
زینوره شریفوا و مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در حکومت ولایت سغد گفت یرمرکه ولایتی جایهای خالی کاری به خاطر کاهش تعداد بیکاران که با تاثیر بحران مالی جهانی از حساب مهاجرین کاری رو به افزایش نهاده است روی دست گرفته شده است. خانم شریفوا افزود
بعدی به وقوع پیوستنی بحران اقتصادی البته قسمان شهروندان ما از سبب باز ایستادن کارخانه‌های کلونی صنعتی فدراسیون روسیه به زودگو به وطن خود برگشتند. ما فکر میکنیم که این یرمرکه جایهای کاری خالی امروزه برای با کار تامین شدن آنها مساعدت میکنند.
زینوره شریفوا از مسئولین حکومتی سخت صحبت میکرد. در یرمرکه اساساً کارخانه و مؤسسه های شهر و نواحی مرکزی سغد جایهای کاری با ماهانه های از 60 تا 1000 سامانی پیشنهاد کردند. صدها نفر بیکاران سن و سالشان مختلف در تالار یرمرکه جمع آمده برای خود جای کار می جستند. حکیم بای نام یک اشتراک کننده یرمرکه در صحبت با رادیوی آزادی گفت وی به نزدیکی از ولایت افتنامی خنتیمنسی روسیه کار خود را از دست داده به وطن برگشته است. وی می افزاید
من نوارسی آمدم. من خودم استریتیل. من 23 سال خدایش کرد که ساختمانچی کار میکنم. 15 سال دوم باشیم. من وی آواد. ما یاردم ما کن بس کنیم تازه ما خدا خود کار کنیم.
با گفته ای عبیدالله رشیدوف سردار آژانس دولتی حفظ اهالی و شغل اجتماعی در حال حاضر در ولایت سغد بیش از 14000 نفر رسما به حیث بیکار ثبت نام شدند. آنها در دوره بیکاری 3 ماه از حساب دولت نیمی مزد میانه معاش جای آخر کار خود را دسترس می کنند. ولی به گفته تحلیلگران شماره واقعی بیکاران در سغد از تعداد رسمی به مراتب زیاد می باشد. آنها چون میبینند که جای کاری زیاد نیست به اداره های دولتی برای دریافت جای کار کم مراجعه میکنند. عظیم جان نام یک جوان از شهرک غفوروف در یرمرکه به خود جای کار پیدا کرده در دست راهنمای خطی کار داشت و نهایت شاد به نظر میرسید. وی گفت
این کوری امین رنگوبور ملر عدل شکیوه قربه همینجه بنات ما شغل گازنون که دیگامون روید شغل اولی رئیسیمون تلفن کنید اگه اراشمون جو بودم.
ولی نه همه کسانی که با امید زیاد به یرمرکه آمده بودند به خود جای کار موافق دریافت کردند. میرزانم یک استای شبکه آبرسانی گفت معاشی که برای کسبی او پیشنهاد شده است کم و قابل قبول نیست.
یکی موزیم مهنتیم این براوردگاشون کم است. 800 400 سومانی کم است.
از چند اشتراکدار یرمرکه پرسیدم به چی قدر معاش به کار راضی اند.
800 900 سومان باشد مافی بود.
هم تخمینم 1,2000 سومان باشد میشم.
برگزاری اینچنین یرمرکه ها مهمترین اقدامات است که از جانب حکومت هر سال چند مرتبه در خوجند و شهر و نواحی کلان سغد به خاطر تأمین اهالی با جایهای کاری برگزار کرده می شود. اما در این گونه یرمرکه ها از جمله در این یرمرکه اخیر هم جایهای کاری نظر به تعداد بیکاران خیلی کم پیشنهاد می گردد که این بازگوی واقعیت وضع تأمین ساکنان با جایهای کاری در منطقه است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
بزرگترین یرمرکه جای کار در شهر خوجند.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را با یک گزارش فرهنگی پی می‌گیریم. یک صاحب کار رشتی در بنیاد مقبره مولوی آدین محمد ابن میراقیل شاعر و دانشمند قرن 18 سهم گرفته است. گفته می شود که این مقبره با سرمایه‌ای و از سوی استادهای اسفره بنیاد شده آن را می توان نمونه صنعت معماری کلاسیکی تاجیک نامید. از رشت خبرنگار رادیوی آزادی محمودی شادی گزارش می دهد.
مقبره مولوی ادینه محمد ابن عقیل دانشمند بزرگ تاجیکی عصر 18 در زادگاهش روستای بلگی ناحیه رشت ساخته شد. در بنیاد مقبره ذوالفقار عبدالقهار یک صاحبکار موفق این دیار با مصرفات بیش از 50,000 دلار آمریکایی سهم گرفته است. بلندی مقبره 10 متر بوده از خشت سرخ شیشه‌مانند از جانب استوهای اسفراگی بنیاد شده است و آن را بسیاری از صاحب نظران نمونه زیبای صنعت کلاسیکی معماری دانستند که در منطقه شرق کشور میان یادگاری های تاریخی کم نظیر است. محمد رازق محمدگیاه یک نفر دانشمند میگوید مولوی ادینه محمد شاعر و فیلسوف زبردست بوده، در علم منطق، تفسیر، حدیث و لغت مهارت داشته است. اما او میافزاید بزرگترین کاری که او همچون منقد انجام داد این تهیه متن انتقادی مظهر کل مولوی جامعه ثانی است که همچون کتابی درسی در مدارس بخارا خوانده میشد. میافزود مظهر کل جامعه ثانی که بر آن مولوی ادینه محمد شرح نوشته است در 75 عقیده طبق مذهب امام اعظم نوشته شده است.
مولوی جامیدن گفت تحصیل همی کتاب چی نمکنم بعد آزادی کتاب واضح البیان با جمعه آدنا ابن عقیل بعد همون کتاب گفت است که علا ای مومن انصاف و سیرت خداوند جهان باد و نصیرت نما این سخی ما به خسارت به نزد آلمانی با بسارت ولی آلمانی دیوی سیرت تفی دارش اگر داری بسیرت. در بخارا در علم عقاید در کتاب مولوی جامی ثانی در مدرسه درس میگرفت. او کتاب نظم عقاید بود، او هم به درک در همین وقت
ساکنان این موضع با نقل از شنیده های خود از خصلت های حمیده و صاحب کرامات بودن مولوی ادینه محمد یاد میکنند. ایدیبک امیرزاد یک دوستدار علم میگوید مولوی ادینه اساسا به دهقانی سر و کار داشته است و بیشتر آثار خود را بالای کوه تگ شخه مینویش و اما او با تاسف گفت قسمت زیاد این آثار که بیش از 16 عدد خوانده میشود با سبب های مختلف تا به ما نرسیدند.
همون شوخ هست، حاضرم همون شوخ هست، یه توبه نکردم مینویست بعد با میخندید به همه کشلاقه میون با سوری به حد ما همشو علی رحمه میگفت که آثارهای بسیار این شخصی بزرگ موندگی هی نکی به سبب همین زمین جنبوش و به سبب چی همه اینا تای خواب
اما بسیاری از دانشمندان آموزش و چاپ آثاری تا زمان ما رسیده مولوی ادینه محمد را خیلی مهم خوانند. با گفته آنها واضح البیان که شرح 75 عقیده را طبق مذهب امام اعظم در بر میگیرد در شرایط فعلی که پیدایش رویه های نو مذهبی در جامعه مشاهده می شود برای پیروان ابو حنیفه و بزرگداشت سال امام اعظم با اهمیت بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بنیاد مقبره مولوی ادینه محمد ابن میرعاقل شاعر و دانشمند قرن 18 در یک دهه ناحیه رشت با ابتکاری صاحبکاری محلی.
و اکنون یک خبر جالب، بنگاه جهانگردی استرالیا برای یکی از زیباترین جزیره های کشور ناظر یا نگهبان جستجو دارد. و این خاطر استرالیا یک آزمون بین‌المللی اعلان کرده است. مقام نگهبان این جزیره بهشتی موسوم به همیلتون در گلا جزیره های اوینسند همچنین بهترین کار در دنیا ارزیابی شده است و قبل از همه برای آن که غالبی آزمون در ویلای بزرگ زندگی کرده در یک ماه همگی 12 ساعت با کار و بار مشغول خواهد بود. ضمناً طبق قرارداد برای 6 ماه او یعنی نگهبان 103,000 دلار معاش میگیرد. مسئولین بنگاه جهانگردی ایالت کوینزلند استرالیا میگویند که در این منطقه هزارها جزیره های افسانوی موجودند و به این بنگاه کسی ضرور است که این جزیره ها را پژوهش کند و درباره آنها به مردم قصه نماید.
گفته می شود که آزمون تا روز 22 فوریه ادامه خواهد کرد و غالب آن از طریق رایدهی در اینترنت معین خواهد شد. 11 داوطلب وظیفه نگهبان جزیره همیلتون ماه می برای شرکت در بخش نهایی آزمون به کوینزلند دعوت می شوند. ضمن همساله در گلا جزیره های اوینسند تقریبا 2 میلیون نفر فراغت می کنند.
و شنوندگان ارجمند، با این خبر جالب نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر تازه اخبار جهان مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می‌شوند.
من و عبدالقیوم برای بعد تقریبا یک ساعت برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی دوباره با استودیو برمیگردیم. حالا باشد یک پاره ترانه بشنوید از استاد سید قلی بلال.
صدوهی زدن خیرقه حرام است، بر من کی صدوهی زدن خیرقه حرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. آن حالی بنا گوش مگر دانه ای دامن،